بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الرابعه لو اختلف فی البراءه قدم منکرها فیثبت الخیار لاصاله عدمها الحاکمه على اصاله لزوم العقد. حالا از رو و ربما یترا من مکاتبت جعفر ابن عیسی على خلاف ذلک قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد فيه و ازا زهد فیه ادعا عیوبا و انه لم یعلم بها فیقول له المنادی قد برئت منها فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها ایصدق فلا یجب علی ام لا یصدق فکتب علیه السلام ان علیه السمن و عن المحقق الاردبیلی انه لا یلتفت الى هذا الخبر لضعفه مع الكتابه و مخالفت القاعده انتها و ما ابعد ما بینه و بین ما فی الکفایه من جعل الروایت مؤیدتا لقاعدت البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر و فی کل منهما نظر و فی الحدائق ان المفهوم من مساق الخبر المذکور ان انکار المشتری انما وقع مدالستن لعدم رغبته فی المبیع و الا فهو عالم بتبر البایع و الامام علیه السلام انما الزمه بالثمن من هذه الجهه و فیه. بحث بر سر اختلاف متبایعین بود در این که آیا مسقط خیار تحقق پیدا کرده است و یا نه. چهارم از مواردی که بحث در این است که آیا خیار ساقط شده است یا نه، جایی است که بین بایع و مشتری بر سر تبری بایع اختلاف باشه. بایع مدعی است میگه من از کل عیوب تبری جستم و مشتری منکر تبری است. قهرن بایع میشود مدعی و مشتری میشود منکر و مثل همه موارد اگر مدعی بینه دارد قول مدعی مقدمه و الا قول منکر مقدم است با حلف، چون اصل این است که خیاری که از اول در این مبیع ثابت بوده است خیار باقی است و این اصل بقای خیار بر اصالت اللزوم عقد مقدمه، برای این که اصالت اللزوم مسبب از این است که خیار ساقط شده باشه. وقتی اصل بقای خیار سقوط را از بین برد، قهرن اصالت اللزوم هم از بین خواهد رفت. این روی قاعده. اما یک مکاتبه ایست که جعفر ابن عیسی از امام علیه السلام، از امام هشتم علیه السلام نقل می کند که از ظاهر این روایت خلاف این حکم استفاده می شه، ولذا این روایت بین فقها مورد بحث و گفتگوست. و مکاتبه اینه، میگه از امام علیه السلام سوال کردم درباره اجناسی که به طور حراج فروخته میشه. خب معمولا در بیهای حراجی یک جارچی هست و قیمت رو میگه، مثلا میگه این رو تا 100 تومن خریدار داره، اگر کسی اضافه خرید مال اوست، اگر کسی اضافه نخرید چوبی به زمین میزنند و جنس میشود مال اون کسی که این جنس رو 100 تومن خواسته. و معمولا در بیهای حراج رسم این است که منادی در وقتی که خواست معامله را قطعش کنه از تمام عیوب تبری میجوید، میگه من این جنس را با کل عیبهایی که دارد میفروشم. طرف هم جنس را خرید، معامله تمام شد، تنها چیزی که در این معامله باقی مانده است شمردن پوله، باید پول ثمن رو بشمارد و تحویل بایع بده، ولی ناگهان نسبت به این معامله بیمیل میشه و بیرغبت میشه و لذا ادعا میکند، میگه در این مال عیبه و چون عیب هست من نمیخوام. دلال میگه من از عیب تبری جستم و طرف میگه من تبری شما را نشنیدم. اون وقت از امام سوال میکند، میگه آیا مشتری را تصدیق کنیم بگیم که تبری را نشنیده است پس میتواند معامله را برهم بزنه، یا تصدیقش نکنیم و همه ثمن را از مشتری بگیریم؟ امام علیه السلام در جواب این نامه مرقوم فرموده ان ان علیه ثمن، مشتری همه ثمن را باید به بایع بپردازه. خب پس ظاهر این مکاتبه این است که قول قول بایع، نه این که قول قول مشتری باشه و همه ثمن باید به بایع پرداخت بشه. چون این روایت برخلاف قاعده هست، همه جا قول منکر مقدمه و اینجا قول مدعی مقدم شده است، ولذا محقق اردبیلی این روایت را به طور کلی فرموده است حجت نیست و دلیل نیست و سه اشکال بر این روایت ذکر کرده. اولا فرموده جعفر ابن عیسی توثیق نشده. ثانیاً فرموده این روایت مکاتبه هست و روایات مکاتبه ای احتمال تصرف و دست درش هست. علاوه بر این در روایات مکاتبه ای احتمال تقیه بیشتر هست تا در مشافهه، چون ممکن است این نامه به دست مخالفین بیفته و شاید این حکم تقیتاً صادر شده باشه. و از این دو گذشته این روایت با قاعده البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکر مخالفه. پس به این سه جهت ایشون فرموده است این روایت رو میگیم حجت نیست و از اعتبار میگیم افتاده است. در مقابل ایشون مرحوم سبزواری به همین روایت عمل کرده و این روایت را مؤید قاعده دانسته، گفته همون قاعده معروف این روایت اون قاعده را تأییدش میکنه و شیخ میگن چقدر واقعا بین حرف این دوتا فقیه فاصله هست. محقق اردبیلی برای خلاف قاعده بودن روایت را رد میکنه و محقق سبزواری چون این روایت را مؤید قاعده میداند به این جهت به این روایت عمل میکنه و این روایت را قبول داره. ولی اگر از ما که شیخ انصاری هستیم سوال کنید، ما میگیم نه حرف محقق سبزواری درسته نه حرف محقق اردبیلی. اما حرف محقق سبزواری قاعده مشهور البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، و اینجا مدعی بایعه، در حالی که این روایت به نفع مدعی است نه به نفع منکر. پس این حرف ایشون رو قبول نداریم، اما حرف محقق اردبیلی را قبول نداریم، به علت این که درست است راوی ضعیفه، درست است مکاتبه هست، اما ضعف روایت، روایت را از حجیت نمی اندازه، حجت را لا حجت نمی کنه، باید جبران ضعف بشه. اگر عمل اصحاب بر طبق این روایت بود و چند نفر فقیه رو دیدیم بر طبق این روایت عمل کردن، جبران ضعف روایت خواهد شد. و اما این که شما فرمودید روایت خلاف قاعده هست، اینم قبول نداریم، برای این که ما در باب قضا و شهادات میزان برای معرفی مدعی و منکر تنها مطابق اصل بودن و مخالف اصل بودن که نبوده. یکی از میزانها این بوده، میگفتن منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر باشه و مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر باشه، و ظاهر امر در باب حراج که الان خواهیم بهش اشاره کرد، تبری جستن عرض می شود که از اون عیبه. پس چون مدعی قولش با این ظاهر مطابق است، بنابراین مدعی می شود منکر، و مشتری چون مخالف هست می شود مدعی. پس یکی از میزان ها طبق ظاهر بودن و خلاف ظاهر بودن، روی این اصل روایت بر طبق قاعده می شود. مرحوم صاحب حدائق جور دیگری روایت را توجیه کرده. ایشون فرموده در این روایت که امام رد کرده است قول مشتری را، چون در قول مشتری در واقع احتمال تدلیس هست، احتمال تعمیه هست، به علت این که ایشون جنسی را خریده، بعدن از این جنس بیمیل شده، آمده است و معیوب بودن را بهانه خودش قرار داده برای این که معامله را برهم بزنه، و الا رسم و قاعده این بوده است که همیشه دلالها تبری می جستن دیگه. چون احتمال تدلیس هست، امام بر علیه این مدلس آمده ان و فرموده ان باید تمام الثمن را بپردازه. ایشون هم اینجور توجیه کردن. شیخ این توجیه را هم قبول ندارن. میگن حکم تدلیس روشنه، حکم دروغ گفتن روشنه، چیزی نیست که بر این راوی مجهول باشه، و آدم چیزی را سوال میکند که واقعا برش مبهم باشه، برش مجهول باشه، و الا شما از هر متفقهی اگر سوال بکنید که اگر کسی دروغی ادعایی کرد آیا ادعاش مسموع هست یا نه، همه میگن ادعای دروغی مسموع عرض کنم که نیست. شاهدش هم این که راوی میاد میگد ایصدق ام لا یصدق، معلوم میشد حکم دروغ گفتن معلومه، حکم راست گفتن هم معلومه، اما در این مورد به خصوص راوی از امام سوال میکند، میگد ما ظاهر حال را بگیریم و بگیم که این آقا دروغ میگه، یا ظاهر حال را نگیریم و بگیم این طبق واقع حرف میزنه. بنابر این عرض شود که سوال از تدلیس کردن و اینها با روایت عرض کنم که نمیسازه. حالا خود شیخ میفرماین همونی که اشاره کردیم، میگن اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر این روایت رو باید با بازار مقایسه کنیم. در بازار رسم این است که حراجها معمولا وقتی جنس را به حراج میگذارن تبری میجوین از عیبها، و چون این آقا ادعا کرده است من تبری را نشنیدم، این رو تدلیس بهش نمیگیم، بلکه میگیم به حرفش اعتنا نمی کنیم که سابقا هم داشتیم. اگر کسی ادعای قبل میکرد در حالی که خودش اهل بازار بود و اهل خرید و فروش اون جنس بود و معمولا از قیمت خبر داشت، ادعای قبل از همچه آدمی مسموع نبود، پذیرفته نبود. اینجا هم که امام فرموده است ان علیه السمن، چون عرف و عادت بر این جاری شده است که تبری می جوین و این آقا ادعا کرده است من نشنیدم، به نشنیدنش توجهی نشده است. به این جهت امام فرموده است ان علیه السمن، پس روایت بر خلاف قاعده نیست. البته دو احتمال در روایت داده شده که این روایت با اون فتوای مشهور هر دو یکی باشه که مرحوم شهیدی در این حاشیه واقعا گران قدرشون به هر دو جهت اشاره میکنن، ولی میگن من خودم جایی ندیدم، ولی خب بعضی از بزرگان برای ما نقل کردن که در نسخه مرحوم سبزواری که آمده است گفته است روایت بر طبق قاعده هست، ان علیه سمن نیست، به جای سمن ان علیه الیمین، یعنی عرض شود که شخص مشتری باید قسم بخوره و وقتی قسم خورد به نفعش کار میکنیم. خب اگر ان علیه الیمین باشد، روایت با اون فتوای مشهور هر دو با هم یکی میشن. این یک احتمال. احتمال دوم این که ان علیه السمن نخوانیم، ان بخوانیم، ان علیه السمن یعنی ما علیه السمن، بر این آقای مشتری تمام سمن واجب نیست، بلکه یک مقدارش به عنوان عرش میتونه برگرده، یا پرداخت سمن واجب نیست، میتواند معامله را برهم بزند و فسخ بکنه. ولی خب ان علیه سمن خیلی خلاف ظاهره و واقعا یک عبارت نپخته است که نمیتونیم ما به امام نسبت بدیم، اما ان علیه الیمین احتمال داره، خصوصا که در سابق نقطه نمیگذاشتن و سمن و یمین فقط یک دندونه با هم فرق داره دیگه، سمن بعد از میم دندانه نداره و عرض شود که یمین بعد از میم یک دندانه اضافه هم مثلا داره. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. پنجم از مواردی که بین بایع و مشتری اختلاف هست بر سر مسقط، این که شخص بایع ادعا بکند علم مشتری را به عیب و رضای مشتری را به عیب، یا اسقاط مشتری عیب را، یا تصرف مشتری را بعد از علم. چون اگر کسی علم به عیب پیدا کرد، گفتند به صرف علم خیار ساقط نمیشه، خیار وقتی ساقط میشود که طرف بگد من به این عیب راضی هستم، یا بیاد اسقاط الخیار بکنه، یا بیاد تصرف در اون مال معیوب بکند، یا بگد بعد از آنی که شما علم به عیب پیدا کردید عیب جدیدی در این مال پیدا شده است. در تمام این موارد اون کسی که منکر هست که مشتری باشد، قولش بر بایع عرض شود که مقدم هست. این هم فرع دوم. ما گفتیم در اینجا در سه مقام بحث میکنیم. یکی در چی بود؟ یادتون هست؟ مقام اول و امر اول در موجب الخیار، عرض شود که امر دوم در مسقط الخیار و امر سوم در فسخ. اگر بین بایع و مشتری در فسخ اختلاف بود، یا هنوز زمان فسخ باقی، زمان خیار باقی است یا نه، اگر باقی باشد همین ادعاش کافی است برای اینکه بگیم انشاء الفسخ شده، اما اگر زمان خیار منقضی باشد، آیا قول قول بایع است یا قول مشتری، انشالله از رو میخونیم. گفتید تا کجا خوندیم؟ ثم انه لابد من فرض المساله، باید ما جوری فرض کنیم که فی ما لو اختلفا فی مقدار من العیب موجود، در جایی که یه مقدار عیب هست اما در اضافه بر اون مقدار اختلاف داشته باشن، که اصل خیار عیب از اول باقی باشه اما در این که آیا مسقط آمده است یا نیامده است بحث باشه. فی مقدار من العیب موجود زائد علی المقدار المتفق علیه، عرشود که انهو کان متقدمن او متأخرا، اختلاف به این است که این عیب زائد از اول بوده تا خیار باقی باشه یا در دست مشتری پیدا شده تا خیارش ساقط باشه. پس در تقدم و تأخر این زائد بحث دارن. و اما از اختلفا فی اصل زیاده، آیا از اون مقداری که بوده است زیادتر شده است یا نه، فلا اشکال فی تقدیم قول المشتری که منکر زیاده هست دیگه، علل منکر الیمین. الرابعه لو اختلف فی البراءه، اگر بایع و مشتری بر سر براءت بینشون اختلاف حاصل بشه، قدم منکر البراءه که مشتری باشد، فیثبت الخیار لاصالت عدم البراءه، اصل این است که براءت حاصل نشده و اصل عدم براءت الحاکمت على اصالت اللزوم، اصالت لزوم وقتی است که براءت حاصل شده باشد مسقط خیار بیاد، و الا وقتی مسقط نیامد دیگه اصالت لزوم نیست دیگه، الحاکمه على اصالت لزوم العقد. و ربما یتراءا، و ای بسا که به حسب نظر اولی از مکاتبه جعفر ابن عیسی یتراءا، اینجور به عمل میاد و اینجور دیده می شود که خلاف این معنا، یعنی قول بایع مقدم باشد بر قول مشتری و قول مدعی بر منکر، به حسب دید اولی در مکاتبه اینجور آدم می بینه، گرچه ما الان توجیه می کنیم که مکاتبه هم خلاف این فتوا نیست. قال کتبت الی ابی الحسن، از امام هشتم علیه السلام به وسیله نامه سوال کردم، در نامه نوشتم جعلت فداک، جان من به قربان شما، المتاع یباع فی من یزید، جنس به طور حراج فروخته میشه در جایی که مشتری زیادتری پیدا بشه، فینادی علیه المنادی، اون جارچی جار میزنه، فاذا نادا علی، وقتی بر اون متا نداده داد، بر امن کل عیب فی، از هر عیبی هم تبری می جوید، فاذا اشتراه المشتری، وقتی مشتری متا را خرید، و رضیه، و به این خرید راضی شد، همه کارها انجام شده، فقط شمارش سمن مونده است، ولم یبق الا نقد السمن، اونی که باقی مانده است فقط شمارش پوله، فرب بما زهد فیه، حالا در این متا بیمیل میشه، زهد پیدا میکنه، فاذا زهد فی، وقتی بیمیل شد، ادعا عیوبا، مدعی است که در این عیب هایی است، و انه لم یعلم بها، این به این عیب ها اطلاعی نداشته، فیقول له المنادی، منادی میگد قد برئت من العیوب، فیقول المشتری لم اسمع البراءه من العیوب، ایصدق، آیا مشتری تصدیق بشه، فلا یجب علی، پرداخت ثمن برش واجب نباشه، ام لا یصدق، یا تصدیقش نکنیم و همه ثمن را بگیم بپردازه، فکتب علیه السلام ان علیه الثمن، نباید تصدیقش کرد، همه ثمن را باید از او گرفت. الخبر و عن المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی این روایت را از حجیت انداخته است، فرموده است انه لا یلتفت الی هذا الخبر، به این خبر نباید التفات بشه. چرا؟ اولا جعفر ابن عیسی موثق نیست، ثانیا کتابت خود همین مکاتبه بودن باب تقیه را باز میکنه، باب دست و تصرف را باز میکنه، و ثالثا این روایت برخلاف قاعده البینت و علی المدعی است. انتها. و ما ابعد ما بینه، چقدر بین این استدلال محقق اردبیلی و بین استدلالی که در کفای سبزواری آورده از فرقه، که در کفایه روایت را مؤید قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر دانستن، بین این دو واقعا چقدر فاصله است. و فی کل من هما نظر، نه حرف محقق سبزواری را قبول داریم چون واقعا روایت بر طبق قاعده البینه نیست، حرف محقق اردبیلی را هم قبول نداریم. ضعف و کتابت از حجیت نمی اندازه، باید جبران ضعف بشه، و مخالف قاعده بودن هم قاعده که فقط الیمین و علی المدعی ول این نیست که، بلکه مدعی کسی است که قولش مطابق مخالف ظاهر باشه و منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر باشه. و فی الحدائق، در حدائق فرموده ان المفهوم من مساق الخبر المذکور، اون چه از سیاق این خبر مفهوم است، ان انکار المشتری، انکار مشتری، انما وقع مدالستن، از باب تدلیس واقع شده، لعدم رغبتهی فی المبی، چون نسبت به مبی بیمیل شده، پس این عیب بهانه است. و الا فهو عالمون به تبر البایع، ولی امام علیه السلام انما الزم المشتری به سمن برای خاطر تدلیس من هذه الجه و فیه، اما این حرفم درست نیست. و فیه ان مراد السائل، مراد سائل این نیست که حکم عالم به تبری را بپرسه، قهرن کسی که عالم به تبری بود حکمش چیه؟ روشنه. ان مراد السائل لیس حکم العالم به تبری المنکر للتبری فی ما بینه و بین الله، بل ظاهر من سیاق سؤال، بلکه ظاهر این است که ما از یک طرف میبینیم باید شنیده باشه، از یک طرف هم یک مسلمان میگه من نشنیدم، حالا به ظاهر فعل مسلمان اینجا حمل کنیم بگیم نشنیده، یا ظاهر حال بازار رو بگیریم و بگیم حتما شنیده. بلکه بله ظاهر و من سیاق سؤال استعلام و من یقدم قوله فی ظاهر شر من البایع و المشتری، مع ان حکم العالم به تبری المنکر له مکابرتن معلوم لکل احد، کسی که عالم به تبریس و مکابرتن و زور بودن میاد و انکار تبری میکند، حکم همچه آدمی معلوم است لکل احد، خصوصا للسائل، کما یشهد به معلوم بودنش این که سؤال میکند ایصدق ام لا یصدق، آیا ما بگیم این آقا مکابرتن این حرف را زده تا لا یصدق، یا واقعا این حرف را زده تا یصدق، همین یصدق ام لا یصدق معلوم میشه، حکم روشنه، ولی این مصداق کدوم یکی هست معلوم نیست. الدال علی وضوح حکم صورت صدقهی و کذبه، پس این حرفم درست نیست. حالا میتونیم روایت را جوری توجیه بکنیم که روایت با فتوای مشهور مخالف نباشه. گفتیم ربما یترا خلاف ذلک، یترا را جای میگن که در واقع این نباشه. ول اولا توجیه الروایه به ان الحکم به تقدیم قول المنادی، این که اینجا امام قول منادی را که مدعی تبریس مقدم دانسته لجریان العاده، چون عادت جاری شده است به نداء دلال اندل بیعه بالبراء من العیوب. قاعده اینه که از هر عیبی تبری می جوید، دادم می زنه، جوری می گد که علا وجهن یسمعه کل من حضر الشراء، هر کسی که اونجا هست گوشش یه مقدار سنگینم باشد می شنود دیگه. فدعوال مشتری مخالفتون لظاهر، این ادعای مشتری خلاف ظاهر حال، نظیر دعوای قبل و نظیر دعوای غفلت از قیمت، ممن لا یخفا علیه قیمت المبی. دقت فرمودی؟ اصالت و عدم الغفله میگه ایشون غفلت نکرده، منتها یک اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که این براءت را کی جسته؟ دلال. چه وقت براءت جسته؟ قبل از ایجاب. چه براءتی مسقط عیبه؟ براءتی که در ضمن عقد ایجاب باشه. این اشکال باقی میمونه. بقی فی روایت اشکال آخر، من حیث ان البراءة من العیوب، براءت از عیوب عند نداء المنادی لا یجدی فی سقوط خیار العیب، این براءت مجدی نیست، بل یعتبر وقوعه فی متن العقد، در متن عقد باید تبری حاصل بشه. و یمکن التفصیعا، میتونیم از این اشکال هم تفصیح پیدا بکنیم، بگیم همین که میگد 100 تومن با تبری از هر عیبی، همین 100 تومن ایجاب البیعه، منتها ایجاب را هی تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ برای اینکه معامله تمام نشه. اگر این آقا میگه 100 تومن، اینم میگه 100 تومن با تبری از هر عیبی، 100 تومن با تبری، این را هی تکرار میکنه که اگر یک نفر 110 تومن خواست جنس مال او باشه، و الا ایجاب رو این خونده، تکرارش برای این که شاید جنسا به زیادتر مثلا بخواد بفروشه. و یمکن التفصی، میتونیم از این اشکال هم تفصی و تخلص پیدا بکنیم، به این نه تخلص پیدا بکنیم، بگیم چه؟ بگیم بالتزام کفایت تقدم. اولا بله، میتونیم بگیم شرط اگر قبل از عقدم باشد مشکل نیست، به شرطی که عقد مبنیان بر اون شرط واقع بشه، یا ندا را بگیم ایجابه. اما بالتزام کفایت تقدم شرط علل عقد، لازم نیست شرط در متن عقد باشه، تقدم هم کافی است، منتها بعد وقوع العقد علیه، به شرطی که عقد مبنیان بر اون شرط واقع بشه، کما یعتی فی باب الشروط، یا این حرفا بزنیم. و اما به دعوا، یا بگیم نه، ان نداء الدلال به منزله الایجاب، اصلا نداء دلال به منزله ایجاب و براءت در ضمن ایجاب ذکر شده، لانه لا ینادی، او نمیگه 100 تومن الا بعد ان یرغب فیه احد الحضار، تا یکی از حضار نگوید 100 تومن، او نمیگه 100 تومن به قیمت، فیناد دلال، میگه بعت که هذا الموجود بكل عیب، این موجود را با هر عیبی به 100 تومن به شما فروختم، منتها هی این جمله رو تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ و یکرر رزالک مرارن من دون ان یتم الایجاب، بدون اینکه ایجاب را تمام شده حساب کنه. چرا؟ حتی یتمکن من ابطاله، تا بتوند این ایجاب رو ابطال کند، عند زیادت من زاد، اگر کسی زائده بر این خاص بخره. والحاصل جعل و ندائهی ایجابن للبی، اصلا ندا ایجاب باشه. ولو ابیت، اگر بگید نه آقا نداء دلال ایجاب نیست، نه خیر، این قبل از ایجابه، این مقابله قبلیست، میگیم خب ممکنه در زمان امام علیه السلام اینجوده که نداء دلال واقعا ایجاب بوده. ولو ابیت، اگر گفتی نه الا ولابد متعارف فی دلال کون و ندائهی قبل ایجاب البی، ندائش ایجاب نیست قبل الایجابه. اگر این حرفم بزنی امکن دعوا کون المتعارف فی ذلک الزمان، میتونیم بگیم که متعارف در زمان امام جوری بوده است که همون نداء دلال چی بوده؟ ایجاب بوده. امکن کون المتعارف فی ذلک الزمان غیر ذلک، غیر از این که الان هست که ندا قبل از ایجاب باشه. این اولا. و ثانیا مع ان الروایت لا تصریح فیها به کون البراءت فی ندا قبل الایجاب، تو روایت نمیگه ندا قبل از ایجاب بوده، وقتی نگفت و ما ناچار شدیم روایت را عرض شود که جوری توجیهش بکنیم که قابل قبول باشه، الا ولابد میگیم اینجا همون نداء منادی به منزله چیه؟ به منزله ایجابه. کما لا یخفا ثم الحلف هنا، خب این آقا که الان قسم میخوره میخواد بگد واقعا براءتی در کار نبوده، یا میگد من عالم به براءت نیستم؟ برای اینکه اونی که مسقط هست علم به براءته، پس همین که ادعای نفی علم کرد شرط دیگه از بین میره، دیگه وجود واقعیش لازم نیست منتفی بشه. ثم الحلف هنا على نفی العلم بالبراءه، نفی علم به براءت کافی است، لانه الموجب لسقوط الخيار، برای این که اونی که موجب سقوط است علم به براءته، پس نفی علم چه جوریه؟ کافی است. لان العلم بالبراءه الموجب لسقوط الخيار، پس الحلف هنا على نفی العلم لا انتفاء البراءه، این الف که اون زیر نوشته باید خونده بشه لا انتفاء البراءت واقعا، لازم نیست قسم بخورد که براءت در متن واقع نبوده، همین که بگد من اطلاع ندارم کفایت میکنه. الخامسه لود البای رضا المشتری بهی، اگر بایه بگد شما به این عیب بعد العلم راضی شدید، یا شما خیار خودتون رو اسقاط کردید، یا شما در این مبیع معیب تصرف کردید، یا در این مبیع معیب عیب جدیدی پیش شما پیدا شده است و مشتری منکر همه اینهاست، قول کی مقدمه؟ قول مشتری. عرشبت حلف المشتری لإصالت عدم هذه الأمور، ولو وجد فی المعیب عیب اختلفا فی حدوثهی و قدمه، اگر در معیبی عیبی را یافتن که در حدوث و قدمش اختلاف داشتن، اینها در این که این جنس معیوب هست اتفاق نظر دارن که از اول این با عیب بوده و خیار عیب برای مشتری ثابت بوده، منتها الان یه عیبی را میبینن میگن این عیب از قدیم بوده پس خیار باقیست، بایه میگد این عیب جدیدن حادث شده پس خیار باقی نیست، که فرقش با فرع سوم روشنه دیگه، در فرع سوم در دوتا عیب اتفاق نظر داشتن، اما اختلافشون بر این بود که عیب زائل عیب قدیم است یا عیب حادث، هر دوشون اتفاق نظر داشتن، یک عیب از قدیم بوده یک عیبم بعدن حادث شده و احد العیب ها زائل شده، منتها این که زائل قدیم بوده است یا حادث بوده است در این اختلافه، اما اینجا اینه که این جنس معیوب بوده، الان هم یه عیبی را میبینن مشتری میگد این همون عیب قدیمه، پس خیار من باقی است. بایه میگد این عیب عیب جدیده، پس خیار شما چیه؟ ساقطه. الخامسه عرض میشود که لود دعل بله ولو وجد فی المعیب عیبون لو وجد عیبون اختلفا فی حدوثهی و قدمه ففی تقدیم مدع الحدوث که بایع باشد لاصالت عدم تقدمه کما تقدم سابقا فی دعوا تقدم العیب و تأخره، یعنی عیب جدید، او مدعی عدمه یا کسی که مدعی عدم حدوث هست و مدعی قدم هست قول او مقدم باشد لاصالت بقاء الخیار از ثابت بالعقد، خیاری که از اول با عقد علل مبیع ثابت بوده است اون به قوت خودش باقی باشد و شک و فی سقوطه، شک داریم آیا خیار ساقط شده است به حدوث عیب آخر فی زمان المشتری، فل اصلو عدم و وقوع العقد علی السلیم من هذا العیب، اصل این است که عقد بر سالم از این عیب واقع نشده، عقد بر با این عیب واقع شده، پس خیار آقای مشتری هنوز چیه؟ هنوز باقی است. ول اصلو عدم و وقوع العقد علی السلیم من هذا العیب حتی یزمنه المشتری، بعضی میگن اون بعضی میگن. و اما ثالث که بحث در چی بود علمای اعلام، خسته نیستید که ها؟ ما میخواستیم بخوانیم که بلکه به ایجاهاش برسونیم، حالا انشالله تا الکلام بتونیم تا پس فردا بخوانیم، تا هفته بعد هم بعد از تعطیلات بریم سراغ عرش انشالله، چون عیوب که مربوط به بحث قدیمه دیگه، راجع به عبیده و امام انشالله باقی